تک خبر.
خداوند بخشنده مهربان، سلام، روز بخیر. ساعت 14 است و نوبت دوم برنامه‌های رادیو اقتصاد. اما اولین خبر در این بخش، احتمال قطعی برق در بعضی نقاط کشور طی امروز و فردا. معاون هماهنگی توزیع توانیر گفت فاز اول گسترده ترین برنامه تعمیرات و بازسازی شبکه‌های توزیع برق در سراسر کشور طی امروز و فردا 29 و 30 آبان اجرا خواهد شد. غلامعلی رخشانی گفت طی این دو روز کاری با انجام رزمایش تعمیرات و بازسازی شبکه‌های توزیع برق کشور قرار است تمامی کابل‌ها، اتصالات سست، درب پست‌ها، تابلوها و دیگر تجهیزاتی که ممکن است به علت فرسودگی با آغاز فصل سرد زمستان باعث قطعی برق در کشور شود تعمیر شده و مشکلات شبکه توزیع برطرف شود تا مشکلی برای مصرف کنندگان اتفاق نیفتد. سلام، دوباره عرض میکنم خدمت شما هموطنان عزیزم. امیدوارم هر جای ایران عزیزمون که هستید سلامت و تندرست باشید. همراه هستید با نوبت دوم برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد. امروز پنجشنبه 29 آبان ماه 1399 هجری خورشیدی برابر با 3 ربیع الثانی 1442 هجری قمری و 19 نوامبر 2020 میلادی. من فاطمه شعبانی هستم، گوینده این بخش، به اتفاق همکارانم در اتاق فرمان، تهیه کننده مطهر مهرابی و صدا بردار زهرا یارحمدی در خدمت شما هستیم. مثل همیشه سامانه پیامکی 30036-37 پل ارتباطی شما با ما در پخش شبکه رادیوی اقتصاد هست. خوشحال میشیم همونطور که ما با شما گفتگو میکنیم شما هم با ما گفتگو کنید و این یک ارتباط دو سوی و دو طرفه باشه. فقط یادتون باشه ابتدای پیامکی که ارسال میکنید به این سامانه 30036-37 محبت کنید بنویسید پخش. امیدواریم مجموع برنامه هایی که از این رادیو در این مجال 8 ساعته تا ساعت 22 تقدیم حضور شما میشه مورد نیت استفادتون قرار بگیره. دعوت میکنیم تا مثل همیشه در کنار مدیران و برنامه سازان رادیو باشید در راستای بهتر شدن و مطلوب بودن برنامه ها به ما کمک کنید، راهنمایی کنید که بیشتر تمایل دارید که سمت و سوی موضوع برنامه ها چه مباحثی باشد که مد نظر شما مخاطب عزیز هسته. زمینه که به عمل کردمون از طریق ارسال پیامک به سامانه پیامک 30036-37 نمره میدید، میتونید با همکارانمون در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم در ارتباط و گفتگو باشید و به عمل کرد شبکه اقتصاد هم نمره بدهید. به همین منظور شماره سررقمی 162 در اختیار شماست. اما دعوت میکنم تا الان شنونده اولین برنامه در نوبت دوم باشید بر مدار مصرف.
بر مدار مصرف با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان و عرض سلام و عرض ادب خدمت شما خانم ها آقایان شنوندگان محترم رادیو اقتصاد برنامه بر مدار مصرف. امروز هم در خدمت شما عزیزان هستیم تا در خصوص مصرف بهینه با شما صحبت کنیم. شما شنوندگان فهیم برنامه بر مدار مصرف هم میتونید تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید و نظرات ارزشمند خودتون رو به شماره 30036 37 ارسال بفرمایید. اما دوستان همونطور که میدونید گاز طبیعی همچنان تأمین کننده بخش زیادی از انرژی جهانه. با توجه به اهمیت مصرف سوخت گاز امروز در مورد مصرف بهینه گاز با شما صحبت میکنیم و در کنار مهمان گرانقدری هستیم جناب آقای دکتر جواد نوفرستی مدیرعامل انجمن جامعه ایمن کشور مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصاد انرژی. جناب آقای دکتر نوفرستی خدمت شما عرض سلام دارم، خیلی خوش آمدید به برنامه بر مدار مصرف.
خواهش من هم خدمت شما همکاران محترم رادیو اقتصاد و یکایک شنوندگان عزیز این برنامه و رادیو اقتصاد در هر جا و نقطه‌ای که هستن سلام و عرض ادب دارم، امیدوارم همه در سلامتی کامل باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم، بازم تشکر می‌کنیم از حضورتون. اگه موافق باشین گفتگومون رو با این سوال آغاز کنیم که میزان مصرف گاز در بخش خانگی در کشورمون در حال حاضر چقدره؟
سوال خوبیه. همه مردم شاید حتما تو اخبار و گزارشات هم شنیدن که ما ظرفیت تولیدمون تقریبا به مرز 1 میلیارد متر مکعب در روز هم داره میرسه. البته این ظرفیت تولید واقعی نزدیک 800 میلیون متر مکعب در روزه. در کل کشور بازم تو آمارایی که وجود داره بوده 95% خانوار کشور از نعمت گاز طبیعی بهره مندن که تو مناطق شهری بالای 99% تقریبا داره به 100% میرسه. چند تا شهر استان سیستان بلوچستان مونده و مناطق روستایی هم اونم رو مرز 90% که با برنامه شرکت ملی گاز داره این پیش بینی دارن که ما در آینده به مرتزم خواهیم رسید. اما بدیهی هم هست که تو بخش خانگی در کل مصرف گازی که یه واحد مسکونی داره در کل سال حدود 70% گاز مصرفی برای بخش گرمایشه. حالا این چی میخواد برای بخاری باشه، میخواد برای موتورخونه باشه، برای با پکیج باشه یا هر سیستم دیگه و طبیعتاً گرمایش هم میشه، پس میشه ماهای سرد سال که الان توش هستیم و طبیعتاً بیشترین مصرف گاز در بخش خانگی هم میشه مربوط همین ایام سرد سال. تولید اون تقریبا مساوی هست، طبیعتاً تو تابستون بیشتر مصرف میره به سمت نیروگاه ها، تزریق به چاه ها و تو بخش های دیگه که استفاده میکنم پالایشگاه و بخش های دیگه. حتی اینم شنیدیم ما در گذشته تو بخش آلودگی هوا ما تو نیروگاه هامون خیلی بحث استفاده از سوخت مازوت که بسیار آلوده کننده است و سوخت مایع رو هم داشتیم که خب خوشبختانه به اون جایگاهی رسیدیم که حداقل تو نیمه اول سال و حتی نیمه دوم سال سهم گاز رو در بخش نیروگاه هم توسعه دادن. خب این کمک هم قطعا میکنه. اما ما تو زمستون میرسیم توی یه ایام بسیار سردی که میشه توی دیماه و بهمن ماه. در تمامی سالهای گذشته خودم هم شاید 20 سال توی این حوزه کار کردیم و تو سمینارها و همایش‌ها و موضوعا ما همیشه توی بهمن ماه میرسیم، حالا بعضا ممکن تو دیماه، به یه رکورد مصرف. توی تاب ماهای سرد سابه روزهای خیلی سرد ما رکورد بالای 550 میلیون متر مکعب در روز رو شکوندیم در بخش فقط خانگی. و این یه سری پیامدهای بسیار بدی داره. حالا ممکنه در ظاهر بگیم خب 95% کشور از نعمت گاز برخوردارن، خب این اتفاقات که میفته چه پیامدهایی داره این حجم بالای گاز مصرفی که میبینیم از این بعدم زیاد دیگه توی هم شبکه‌های رادیو و تلویزیون چه شبکه‌های مجازی یا تو سطح شهر تبلیغات شرکت ملی گاز رو می‌بینیم و خواهیم دید تو استان‌ها برای صرفه‌جویی در مصرف گاز.
دقیقاً با توجه به اینکه آقای دکتر ما جزء کشورهایی هستیم که حالا شما اشاره کردین رتبه اول یا دوم تولید گاز رو داریم، اما باز هم در فصل زمستون که میشه ما مرتب توصیه صرفه‌جویی در مصرف گاز رو داریم.
بله، ما همونطور که خوبم که اشاره کردین، ما از نظر ظرفیت تولید و تولید واقعی در جهان جزء رتبه اولیم، حالا ظرفیت مقدار متفاوته، تولید واقعی متفاوته، ولی واقعیتش اینه که ما عمدتاً تولید میکنیم و هر سال مصرف میکنیم و تعداد تو مصرف هم با کمبود عرضه مواجه میشیم و حتی سالهایی رو دیدیم، حالا شاید بگیم سال گذشته کمتر، ولی سالهای ما قطعی گاز رو هم حتی داشتیم که خب برای پایداری شبکه کارایی رو کردن، اما این وضعیت پیامدهایی رو داره که شاید خیلی مردم خیلی اون جایگاهشون ندونن و یا تو رسانه‌ها جای چیزی مطرح نشه. ببینیم، ما خیلی خوبه که اگر جزء بزرگترین تولید کنندگان گاز هستیم، کاش بخشی از این، یه درصد قابل توجهی از این، کاش حتی 5% این، 10% این، اصلا نمیگیم 50% این رو میتونستیم صادر کنیم، صادر بکنیم که اون درآمد صادراتیش میتونه خیلی کمک بکنه به اقتصاد موضوعی کشور. ولی ما نه تنها تو اهداف صادراتی هم موفق نبودیم، چون در پایان برنامه پنجم توسعه بعد میرسیدیم به 100 میلیون متر مکعب صادرات گاز که متاسفانه زمانی که این هدف گذاری شده بود حدود 30 میلیون متر مکعب صادرات داشتیم به ترکیه روزانه، که این نه تنها محقق نشد، الان برنامه ششم که تموم شده،
بله،
ولی همچنان همون عدد صادرات سال اول برنامه پنجم رو هم نداریم. یعنی 30 میلیون متر مکعب در روز، الان مجموع گاز صادراتی به ترکیه و عراق همین حدود است، یعنی واقعا داریم درجا میزنیم. به نظر میرسه که ما خیلی اراده خیلی جدی برای موضوع صادرات نداریم، یه نگاه اشتباه بزرگی بوده راجمی که تولید کنیم با اولویت مصرف، در حالی که خیلی از کشورهای توسعه یافته که ما میخوایم از این منابع انرژی برای تولید ثروت و توسعه پایدار استفاده بکنیم، بعد بریم که از این ارزش بهتری پیدا بکنیم. تو زمستون که میشه، چون سالها توی صنعت هم بودم، تو اوج مصرف اولین جاهایی که دیگه شرکت گاز ناچاره، چون اولویت رو هم داده به تامین گاز بخش خانگی.
بله.
یعنی چی؟ یعنی ما تو اوج مصرفی میرسه، اولین جاهایی که گازش رو ناچارن قطع میکنن، صنایع پرمصرف گازش رو قطع میکنن، نیروگاه ها گازش رو قطع میکنن، میرن رو سوخت دوم، پالایشگاه، جایی که هر جایی که گاز عمده مصرف میکنه، و حتی بعد میره به سمت صنایع کوچیکتر، حتی توی شرکای صنعتی موظفن که اون 3-4 ماه سررسال برای سوخت دومشون پیش بینی بکنن. خب این یعنی سوخت دوم، یعنی همون مازوت یا گازوئیل سوخت مایع با آلودگی بسیار بالا. و از اون طرف تعطیلی صنعت یعنی چی؟ یعنی تعطیلی صنعت یعنی بیکار شدن حتی کارگر موقت، کارگری که امید این داره که زیادی کار کنه، یه سری اضافه کاری هم بگیره، در حالی که موضوع هم نداره. حتی در جریان هستن شنوندگان محترم که سالهای هم بوده که توی این ایام سرد سال حتی گاز جایگاه‌های سی ان جی رو هم قطع می‌کنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر.
با هم بیاموزیم.
موتورخانه و لوله‌های رفت و برگشت آب گرم در سیستم‌های حرارت مرکزی را عایق‌کاری نموده تا از هدر رفت انرژی جلوگیری نماییم. خروجی دودکش، وسایل گازسوز، هود و هواکش آشپزخانه را در یک کانال مشترک قرار ندهید. از شعله گاز برای گرم کردن منزل استفاده نکنید، چرا که گازهای حاصل از احتراق منتشر می شود و به گاز مونوکسید کربن تبدیل می شود. شلنگ گاز متصل به وسایل گازسوز را بدون بست مناسب استفاده نکنید. آگاهانه مصرف کنیم.
همراهان گرامی، شما شنونده یه برنامه برمدار مصرف از رادیو اقتصاد هستید. شما هم در موضوع برنامه میتونید با ما مشارکت داشته باشید از طریق سامانه 30036-37. اما امروز در خصوص مصرف بهینه گاز با شما صحبت میکنیم با حضور مهمان ارجمند برنامه، جناب آقای دکتر جواد نوفرستی، مدیرعامل انجمن جامعه ایمن کشور، مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصاد انرژی. آقای دکتر نوفرستی، ما در بخش قبلی خب در خصوص مصرف گاز در بخش خانگی صحبت کردیم و شما آمار و ارقامی رو فرمود اشاره کردین، اما خب شاید خیلی از یعنی مصرف واقعی گازمون در بخش خانگی این میزان نباشه، بیشترش هدر رفت انرژی باشه.
دقیقاً همینطوره. تو قسمت بعدی می‌خواستم اشاره بکنم که کاش حتی این مصرف گاز باعث یه آسایش و رفاهی هم تو بخش خانگی می‌شد، در حالی که اینطوری هم نیست.
از چه جهت اینو
می‌بینیم؟ که ما توی خونه داریم مثلا موتورخونه، بخاری یا پکیج رو زدین رو دمای بالا، ولی همچنان خونه سرده. برای اینکه اساساً این ساختمان دوستدار انرژی و محیط زیست ساخته نشده. و ما بعضن و به اشتباه مردم رو مقصر اعلام میکنیم. ببینیم بعضن میگیم ما تو مصرف مثلا نوشابه، نمک در دنیا خیلی بالاییم، خب بده، اینو افراد مصرف میکنن.
درست.
ولی گاز رو که دیگه مردم مصرف نمیکنن، خودشون که.
درست. یه سری اصوله که از اول
اصوله که یا یه وسیله حرارتیه که میخواد بخاری باشه، آبگرم کن باشه، حالا فرصتش اشاره خواهم کرد به برچسب انرژیشون و وضعیت مصرفی که دارن، و یا اینی که این وسیله گرمایشی گرما رو به سختی تأمین میکنه، گازی که از میلیون هزاران کیلومتر راه میاد ایستگاه تقلیل فشار با هزینه‌های سنگین میاد تو بخش خانگی، تبدیل به گرما میشه، اما این ساختمان به گونه ای ساخته نشده که این گرما رو در خودش حفظ کنه.
درست.
و اینجا متولیان صنعت ساختمان باید پاسخگو باشن و مقصر اصلی هستن. یعنی اگر زمان مردم مطالبه گر بشن، آگاه بشن به حقوقشون که چرا من قبض گاز بخش خونگیم اینقدر بالاست، من که چقدر مگه مصرف میکنم، تازه خونم ما ممکن میگیم سرده. برای اینه که این ساختمان، ما یه مقرراتی داریم، مقررات ملی ساختمان، که الان ما 22 مبحث داریم، داره مبحث بعدیشون داره نوشته میشه، ولی مبحث 19ش برمیگرده به همین موضوع انرژی. مبحث 19 بحث اینه که ساختمان رو چگونه بسازیم که کم مصرف باشن در مصرف انرژی، حالا چه در مورد انواع حامل های انرژی. نزدیک به 3 دهه هم از عمر این میگذره. طبیعتا این مقررات زمانی که تدوین شد، اول گفتن شهرهای اولویت بندی کردن، یهو که نمیشه قانون، اول پایلوت اجرا میکنن بعد به مرور سراسری میکنن. ولی بعد از 3 دهه اگر امروز بپرسیم، تحقیق بکنیم از ساختمان‌های جدیدی که می‌سازیم چند درصدشون همین مبحث 19 که بسیارم تازه ناقصه، در چند درصد ساخت و ساز جدید اجرا میشه، به ندرت میتونم بگم که در بیش از 90 درصدشون اجرا نمی‌شود. چون برداشت تمام دستندرکاران صنعت ساختمانمون از وزارتخونه، نظام مهندسی، شهرداری‌ها و همه، به اشتباه برداشتشون از مبحث 19 صرفا اینه که پنجره دو جداره بذاریم، و پنجره دو جدارشون اتفاقا موضوع گاز هم مرتبطه، حواسون به این هم نیست که بخصوص الان که ایام کرونا هم هست که بهش درگیرم هستیم، و توصیه و تاکیدی که میشه که حتما دریچه ها پنجره رو باز بکنی برای این باشه. چون این هم برای هم بحث کرونا مهمه و هم برای بحث پیشگیری حوادث گاز گرفتگی. حالا نکته‌ای که داریم استفاده بکنیم، ساختمان ها رو اومدیم درز بند کنیم، پنجره رو دو جداره کردیم، در حالی که به یه اصول علمی که همه تو این سمینار مطرح شده که گرمای ساختمان از کجا به هدر میره، اتفاقا اصلا اولویت اول پنجره ها نیست، اولویت اول پوسته خارجی ساختمانه. بیشترین گرما طبق آماره هم که وجود داره، هرچند که اقلیم به اقلیم متفاوته، ساختمان به ساختمان متفاوته، اما با برآورد گرفته شده بود مثلا 35% گرمای خونه از سقف به هدر میره، 25% از دیوارهای جانبی به هدر میره، بخشی از کف به هدر میره، در و پنجره ها روی هم حدود 20-25% به هدر میره. اما اساس از تمام مهندسینه که بپرسیم که اساس صرفه‌جویی در صنعت ساختمان چیه، بدون شک همشون میگن عایق، ولی عایق نمیسازن. چرا؟ یه بخشش برمیگرده به این که قانون داریم اما قانون گریزیم، هممون این ساختمون سازمون که همین امروز هم بالای شهرت الان با این قیمت‌های مسکن که دیگه تو تهران گفته میشه میانگین 25 میلیون تومان، اما این ساختمان این ساخته میشه تحویل مردم میشه که این ساختمان پر مصرفه.
خب به خاطر هزینه اقتصادیشه که این عایق رو نمیذارن.
نه ادان جالبه که زمانی بحث این شد که محاسبه زمانی که مهندس ترکان رئیس سازمان زمانسی ساختمان بودن، این بررسی خود ما هم انجام دادیم، گفتم اگر این ساختمان رو بیان عایق بسازن طبق توصیه ها،
بله،
قیمت تمام شده کمتر از 5% افزایش پیدا میکنه. حتی یه ادعایش بود که نه تنها افزایش پیدا نمی‌کنه که کاهش هم پیدا می‌کنه، چون قرار نیست که همین مصالح آجر و سیمان و بقیه رو داشته باشین چیز بهش اضافه بشه، نه، برخی از مصالح اصلا جایگزین میشه.
به صورت ساخت ما
برای اینکه نظارت ها رو خیلی جدی نداریم، برای اینه که برای همین سازنده هم غیر از اینکه نظارت های تشویق و تنبیهاتی باید بذاریم که نمیذاریم، و از اون طرف واسه اینه که مثلا اساسا برای مسئولین ما واقعیتش اینه که صرفه‌جوی انرژی از دید منی که شاید 20 سال یا بیشتر بوده هستم فقط یک در حد شعار باقی مونده.
خب جناب دکتر، حالا شما با ترجمه این که میگیم که نظارتی وجود نداره از سوی مسئولین برای در واقع ساختمان و عایق ساختمان و حالا مسئله که شما اشاره کردین، اگه بخوایم از خود مردم کمک بگیریم، مردم چیکار باید بکنن که در مصرف سوخت بتونن صرفه‌جویی کنن که حداقل در فصل زمستان با مشکل مواجه نشن؟
اتفاقی که اشاره کردم برای بحث اولویت هاست که بدونیم، خب به هر حال خود ساختمان با برآوردی کردیم اینجا ارائه کردیم حدود 40% میتونه در کاهش مصرف اثرگذار باشه.
درست.
تجهیزات حرارتی اونم حدود نزدیک 30%، اما رفتار خود مردم، نه اینکه بگیم بی تأثیره، اما طبیعتاً اگه انتظار این داریم که یهو فرض مصرف تو بخش ساختمان یهو به نصف برسه، طبیعتاً مردونه با برآوردهایی که انجام شده که تو سمینارهای هم ارائه هم شده تا 10% میتونن به راحتی در مصرف گاز صرفه جویی کنن. اون چی در اختیار خود شماست. الان چه اتفاقاتی میفته و یه خبر خوبی هم که میتونه راجع به ساختمان مجهز به موتورخونه هم اشاره خواهم کرد، ترک شرکت ملی گاز داره، خیلی هم طرح خوبی هم هست.
بله.
اینکه مردم زمانی که میخوایم بریم، بالاخره هر روز بخشی از مردم ما در کشور دارن میخوان وسیله حرارتی بخرن. میخواد آب گرم کن بخره، میخواد بخاری بخره. این رفتار هر روز ماست. شما در سال نزدیک فرض کنید 1 میلیون بخاری داره تولید میشه و عرضه میشه. خاطر اینکه من مصرف کننده اگه روزی که منم انتخاب میکنم غیر از ظاهر همه چی که توجه میکنم به رده برچسب انرژی هم توجه بکنم، این یه فرمان میده به خط تولید که مردم رده برچسب بالاتر رو میخوان. اما مردممون حساس به این نیستن.
اطلاع رسانی
زیاد هم شده، ولی برای مردم یه بخشی که برمیگره، نه اینکه باید اینجوری برداشت بشه که منظور ما اینه که قیمت افزایش پیدا بکنه، چون ما خیلی هزینه بالایی برای گاز پرداخت نمی‌کنیم، قدرش رو نمی‌دونیم. نمی‌دونیم گازی که صادر می‌کنیم یا یه زمانی مجبور می‌شیم از ارمنستان وارد می‌کنیم، این بالای 20 برابر قیمتی که ما داریم پرداخت میکنیم. خب
بله.
اصلا این معنی گرون کردن نیست، ولی ما بدونیم این انرژی ارزش داره. ما تو خرید تجهیزات لوازم خانگی زمانی که میخوایم، اگه کالای فرسوده‌ای داریم حواسمون نیست این بخاری که 15 سال 20 سال عمر کرده، این داره عمده گاز مصرفیشو به هدر میده، از طریق دودکش میده بیرون و تازه ممکنه منجر به حوادث گاز گرفتگی هم بشه. در زمانی که بتونیم، با شرطی که بتونیم با سیستمایی که گذاشتن برای وام تجهیزات لوازم خانگی برن استفاده بکنن، تجهیزات پرمصرف قدیمی رو بریم عوض بکنیم. توی خونه یه اشکالی به رفتار خود ما برمیگرده که ما تو زمستون تو سردترین شرایط هم لباسی که تو خونه استفاده می‌کنیم با تابستون خیلی فرق نمی‌کنه.
درسته. چون
خون
گرما رو از
طریق بخاری و دما رو زیاد میکنیم، بعد میگیم اوه چقدر هوا گرم شده، به جای اینکه دمای اون رو کم کنیم پنجره رو باز میکنیم. تو زمستون طبیعتا پرده های ضخیم میتونه کمک کنه، پنجره هایی که به سمت آفتابه از ساعت آفتابی میتونیم خوب استفاده بکنیم. یعنی ما میتونیم مردم به راحتی، اون چیزی هم که نیازمند اینه که تو رسانه ها بسیار اثرگذار بوده، ما مردمی هستیم که نوع دوستیم. طبیعتا وقتی من بدونم که در انتهای شبکه ممکنه عزیزانمون در استانهای شمالی یا شمال غربی یا حتی تو روستاها که در انتهای شبکه ممکنه قطعی گاز داشته باشن، ناخودآگاه میگیم یا اعضای خانواده تشویق میکنیم که دمارو خورده کمتر کن، که اون همسایه های من تو روستاها، اونم هموطن من از بستگان خود ماست، که رسانه ها خیلی توی موضوع موفق هم بودن، که امیدوارم اون آقای ایمنی و آقا برقی و موضوعاتی که هم موضوعات ایمنی رو آموزش میدادن و هم موضوعات صرفه‌جویی دوباره برگردن. اما نکته خبر خوبی که میخوام بگم بگم که طرحی که اخیراً هرچند بعد از 7 سال با تأخیرم داره اجرا میشه، طرح رو شرکت ملی گاز دارن و این خیلی هم خوبه، چون ارزش این کار رو متوجه شده خود دولت.
بله.
که اگر بیاد موتورخونا رو، چون یه سهم بسیار بالایی دارن و انظار تعداد خوب کمتره نزدیک ما تعدادی که داریم، موتورخونه هایی که وجود داره رو دولت به این نتیجه رسیده بیاد با هزینه خودش، یعنی بدون هزینه‌ای که بخواد مردم بدن، برن موتورخونه رو بهسازی کنن، یه کار روش انجام بدن، نتیجهش بدون شک حداقل 10-20% صرفه‌جویی که اتفاق خواهد افتاد، دولت همون گاز رو صادر میکنه با چند برابر اون پولی که دارن. پس از این طرح همه برن تو سایت شرکت ملی گاز ایران، اونایی که موتورخونه دارن، بوس مجتمع‌ها، برج‌ها، به خصوص اینکه از جیب خودشون نمیخواد هزینه بکنن، ریالی تو این طرح تاکید بر این شده که انجام نشه. این طرح اگه 7 سال پیش اجرا میشد چه اثرات خیلی عالی و خوبی میداشت. همون طرحی بود که تو همین رادیو اقتصاد هم سال چندین برنامه تا این افسر روش صحبت هم کردیم، طرح بهسازی و بینسازی حدود 600 هزار موتورخونه که امیدوارم تو سایت نوشته درخواست رو موضوع میدن استفاده کنیم، به خصوص که رایگان از این طرح، حداقلش اینه که تو ساختمانی که موتورخونه مرکزی و سهم بالایی هم داره، از این طرح رایگان حداقل استفاده
بشه و صرف جویی میشه در مصرف گازشون. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر.
آفرود یعنی نامهربانی با خاک و زمین که زیستگاه آغاز و پایان است، یعنی شکستن افسون و سکوت کبیر. صدای طبیعت را نخراشید. هر شهروند یک محیطبان.
خیلی ممنون و متشکریم از اینکه همچنان شنونده برنامه برمدار مصرف از رادیو اقتصاد هستید. امروز در خدمت مهمان ارجمند برنامه بودیم و در خصوص مصرف بهینه گاز صحبت کردیم و اطلاعات خوبی رو تقدیم شما کردن. اما در دقایق پایانی برنامه قرار داریم. آقای دکتر نوفرستی، لطف بفرمایید جمع‌بندی داشته باشید و یا توصیه هایی در خصوص مصرف بهینه گاز برای شنوندگان عزیز.
خواهش می‌کنم. متشکرم. من می‌خوام به این سه حلقه خیلی کوتاه اشاره بکنم. این که ما برای مصرف گاز تو بخش خانگی، هم متولیان صنعت ساختمان احساس مسئولیت بکنن،
بله،
هم مقرراتی که داریم رو درست استفاده بکنیم، میتونه یک سهم قابل توجهی در کاهش مصرف داشته باشه، چه برای حداقل برای ساخت و ساز جدید و هم برای فناوری‌هایی که داریم برای بهینه‌سازی تو ساختمان‌های قدیمی که داریم.
درست.
تولید کنندگان تجهیزات حرارتی هم خودشون احساس مسئولیت بکنن. ما همین امروز بالای 80% تولید بخاریمون رده FOGه. خب این اصلا برای صنعتمون زیبنده نیست، اونم به خاطر اینکه مردم انتخاب میکنن. خب
چون هزینه‌اش کمتره.
چون هزینه‌اش کم. نه، این تفاوت ممکنه فشار در حد 10% ممکن نباشه. تولید کنندگان پس برن به اون سمتی که هم خودشون تشویق کنن، رسانه‌ها کمک بکنن و مردم هم بدونن که به هر حال چه زمانی که ما هم خونه انتخاب کنیم حساس باشیم، به همه چی فکر کنیم، خیلی خوبه، کاشی، سرامیک، همه چیش ببینیم، فکر کنیم که ببینیم این ساختمان با چه مصالحی ساخته شده. شما دارید بزرگترین سرمایه گذاری زندگیتون میگیرید، شاید کل سرمایه زندگی رو دارید با وام و همه چی، پس حق شماست که ساختمانی بخرید که از سازنده بخواید که آیا با مصالح درست ساخته شده یا نه. یا تو تجهیزاتی میخوام انجام بدیم و بعد در رفتارمون همون بدونیم این گاز و کل انرژی یک سرمایه بین نسلیه.
بله.
پس هممون مسئولیم برای اینه که صرفه‌جویی کنیم، هم برای هموطنان امروزمون که همه از این نعمت استفاده بکنن، این زمستان رو به سلامت و همه گرمایش مطبوع داشته باشن، و همینه که این انرژیمون رو برای نسل‌های آینده هم نگه داریم. متشکرم.
خواهش می‌کنم. بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر نوفرستی از اینکه در برنامه امروز برمدار مصرف حضور پیدا کردین. بهره بردیم از صحبتاتون. ممنون و متشکرم. آرزوی موفقیت براتون دارم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
متشکرم. منم همچنین. خدا نگهدارتون.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز و محترم برنامه برمدار مصرف، به پایان برنامه امروز رسیدیم. خیلی ممنون که تا این لحظه با ما یارا همراه بودید. تا سلام و همراهی دوباره همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم.